به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان، صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 11 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با اول شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 31 مرد سال 2025 میلادی است. امروز اول ماه شوال مصادف با عید سعید فطر است. عید فطر یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است. مسلمانان پایان یک ماه روزه و عبادت پروردگار را سپاس می‌گویند و با گشودن روزه‌هایشان این روز بزرگ را جشن می‌گیرند. عید فطر وداع با ماه مبارک رمضان است، یعنی ماه عبادت و خودسازی است. در روز عید فطر روزه گرفتن حرام است و مردم پس از یک ماه تلاش برای غلبه بر نفس و کسب تقوا در اجتماعی عظیم و باشکوه نماز عید فطر را اقامه می کنند. حضرت علی علیه السلام داماد و پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص عید سعید فطر می فرمایند: ای مردم، امروز روزی است که نیکوکاران در آن پاداش می‌گیرند و بدکاران در آن زیان می‌بینند. کمترین اجری که برای مردان و زنان روزه‌دار است این است که فرشته‌ای در آخرین روز ماه رمضان آنها را ندا می‌دهد که بشارت باد بر شما بندگان خدا که آنچه از گناهان گذشته‌تان بود آمرزیده شد. پس مراقب باشید که در ایام باقی مانده از عمرتان رضایت خداوند را کسب نمایید. ۸۳۹ سال پیش در روز اول شوال سال ۶۰۶ هجری قمری ابو عبدالله محمد ابن عمر رازی، معروف به فخر رازی، دانشمند معروف اسلامی درگذشت. وی در سال 543 هجری قمری در شهر ری در نزدیکی تهران متولد شد و با توجه به استعداد خود به زودی توانست در بسیاری از علوم اسلامی چون فقه، تفسیر، کلام، فلسفه، منطق و دیگر علوم سرآمد روزگار خود شود. فخر رازی در مناظر و سخنرانی تبحر فراوانی داشت و در شهرهای گوناگون به بحث با عالمان دینی می پرداخت. همچنین مجلس درس او به ویژه در هرات مملو از عالمان و طالبان علم بوده است. فخر رازی در مسائل فلسفی متعددی تشکیک کرد که توسط فلاسفه پس از وی به آنها پاسخ گفته شد. وی کتاب‌های مختلفی در علوم اسلامی نگاشته که مهمترین آنها تفسیر کبیر است. از دیگر کتاب‌های این عالم برجسته میتوان از اسرار و تنزیل، نهایت العقول و سراج القلوب یاد کرد. و 429 سال پیش در روز 31 مارس سال 1596 میلادی رن دکارت، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. او پس از پایان تحصیل در فلسفه و ریاضیات به مقام استادی رسید. دکارت مدتی به جهانگردی و مدتی نیز در هلند به گوشه نشینی و مطالعه پرداخت. وی ریاضیات را علمی کامل در میان سایر علوم می دانست و در نظر داشت علم ریاضی را در همه رشته های علوم انسانی به کار گیرد. تأثیر دکارت در فلسفه زیاد است و برخی او را پدر فلسفه جدید لقب داده اند. دکارت در فیزیک نیز دارای تحقیقات جامع و گسترده است و پدیده انکسار نور و قانون ارتباط زوایای تابش و انکسار به نام او معروف است. از جمله آثار دکارت می توان به اصول فلسفه، تفکرات مابعد و طبیعی و بحث درباره عواطف روح را ذکر کرده. وی در سال 1650 میلادی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 11 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 31 مارس سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی دانشمندی مردی چوپان را دید و به او گفت: چرا به دنبال آموختن علم و دانش نمی روی؟ چوپان گفت چون من خلاصه همه علم ها را آموختم. دانشمند گفت چه آموخته ای؟ آن را برایم بیان کن. چوپان گفت به اعتقاد من خلاصه همه دانش ها در پنج چیز است. یکی این که تا حرف راست می توان گفت دروغ نگویم. دوم تا می توانم مال حلال به دست بیاورم حرام نخورم. سوم تا زمانی که خودم عیب های زیادی دارم به دنبال عیب دیگران نباشم. و چهارم تا زمانی که خداوند متعال و بلند مرتبه روزی رسانه است دست نیاز به سوی مردم دراز نکنم. و بالاخره پنجم این است که می دانم تا وقتی وارد بهشت نشوم از مکر نفس و شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت تو صاحب همه دانش ها هستی و با دانستن این پنج ویژگی از همه کتاب های علم و حکمت بی نیاز هستی و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. روزی مردی به مردی دیگر گفت تو مرد زشت صورت و بدچهره‌ای هستی. مرد در جواب گفت زشتی من ضرر و زیانی برایم ندارد، بلکه ضرر آن به تو میرسد، زیرا من چهره خود را نمیبینم در حالی که تو زشتی مرا میبینی. و این حکایت مانند آن است که مردی با طعنه و تمسخر به نابینایی گفت از این نابینایی چه سودی به تو می رسید که نابینا شدی؟ نابینا گفت سود نابینایی من در این است که از دیدن صورت شخص مزاحم و فضولی مثل تو در امان هستم و از این موضوع بسیار خوشحالم. تا چند چون این بر رخ اینها دیدن، نان خوردن و اندر آستینها دیدن. گر بسته شده است چشمت از درد رواست، کوری به هزانه است که روی اینها دیدن. روزی مردی را به دادگاه بردند و به قاضی گفتند این مرد ادعای پیامبری می کند. قاضی گفت شلاق بیاوری تا او را تنبیه کنیم. در این لحظه مردی که مدعی پیامبری شده بود به قاضی گفت خواهش می کنم شلاقم نزنید، بلکه اندکی مرا زیر نور آفتاب ببرید تا حرفم به شما ثابت شود. قاضی گفت اگر تو را زیر آفتاب ببریم مشخص خواهد شد که در ایمان خود شک داریم و دین و اعتقاد ما سست است، زیرا زمانی از کسی معجزه پیامبری می خواهند که شک داشته باشند او پیامبر است یا نه، ولی چون من می دانم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خداوند بوده است، از تو معجزه خواستن دلیل شکاکی و بی‌اعتقادی هم خواهد بود. به این ترتیب کسانی که در دادگاه حضور داشتند از هوش و زیرکی قاضی شگفت زده شدند و آن مرد که ادعای پیامبری می کرد از کردهش پشیمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، در این برنامه به شأن نزول آیه 157 سوره شریفه بقره میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با شما همراه خواهم بود.
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
صفا و مروه از شعائر خداست، بنابراین کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام میدهند مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند، و کسی که فرمان خدای را در انجام کارهای نیک اطاعت کنند خداوند در برابر عمل او شکرگزار و از افعال وی آگاه است. همراهان عزیز، یکی از مناسک حج ابراهیمی سعی یعنی حرکت میان دو کوه صفا و مروه می باشد. کوه صفا کوه کمرتفاعی است در کنار مسجد الحرام که در دامنه کوه ابو قبیس واقع شده است. معنای آن در لغت به معنای سنگ سخت و صاف است. مروه نیز نام کوه معروف کمرتفاعی است که در شمال خانه خدا در دامنه کوه قیقعان قرار دارد. مروه در اصل لغت به معنی سنگ سخت، سفید و براقی است که با آن آتش روشن می کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام به سن پیری رسیده بود که خداوند اولین فرزند شابه او عطا کرد. نام او را اسماعیل گذاشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام در طول زندگی خیش با آزمایشات الهی متفاوتی مواجه بود. یکی از این امتحانات فرمان الهی برای خارج کردن همسر و فرزندش از شهر و رها کردن آنان در بیابان بیابالف بود. انگامی که ابراهیم علیه السلام قدم در راه بازگشت گذاشت، همسرش هاجر طاقت نیاورده به دنبال او به راه افتاد و گفت: به کجا می روی؟ چرا ما را در این بیابان بی آب و علف رها می سازی؟ وی چند بار این سوال را تکرار کرد تا شاید ابراهیم پشیمان گردد و همراه آنان بماند. ولی ابراهیم علیه السلام آرام به راه خود می رفت. در این هنگام بود که هاجر از او پرسید: آیا خدا به تو چنین فرمان داده است؟ ابراهیم علیه السلام گفت: آری. هاجر اظهار داشت: حال که این گونه است، خداوند به ما توجه و عنایت خواهد داشت. سوی مکانی که ابراهیم او و کودکش را در آنجا قرار داده بود بازگشت. ابراهیم علیه السلام در حالی که در فراق و جدایی همسر و کودک خود سخت پریشان بود، قدم بر می داشت و به نزد پروردگار خود تضرع می کرد و با این کلمات که در آیات 37 و 38 سوره شریفه ابراهیم آمده است، خدای خود را می خواند: پروردگارا، من برخی از اعضای خانوادم را در منطقه بی آب و علف نزدیک خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا، این کار را انجام دادم تا نماز را بر پای دارند. دلهای مردم را متوجه آنان گردان و به آنها نعمت عنایت کن، شاید سپاسگزار شوند. پروردگارا، تو از آشکار و نهان ما خبر داری. هیچ چیز در آسمان و زمین بر خداوند نهان نیست. هاجر فرمان خدای را گردن نهاد و صبر پیشه کرد و در مدت اقامت خود از خوراک و آبی که ابراهیم علیه السلام برایشان تهیه کرده بود استفاده کرد تا آنها تمام شده و شیر در سینه‌اش خشکید. بیتابی کودک شیرخوار و نگاه‌های تضرع آمیز او آنچنان مادر را مضطرب ساخت که چشنگی خود را فراموش کرد و برای پیدا کردن آب به جانب کوه صفا دوید، اما اثری از آب ندید. هاجر در زیر تابش نور شدید خورشید از دور سرابی دید، فکر می کرد آب است. تا کوک مروه پیش رفت، اما آنجا نیز از آب خبری نبود. دوباره به گمان آب به کوه صفا بازگشت. این کوشش برای زنده ماندن و مبارزه با مرگ 7 بار تکرار شد. هاجر 7 بار این مسیر طولانی را برای پیدا کردن آب پیمود و دوباره به کوه صفا بازگشت. در آخرین لحظات که کودک از شدت آتش پا بر زمین میکوفت، ناگهان چشم هاجر به چشمه آبی افتاد که در زیر پای فرزندش میجوشید. هاجر با تنی خسته و کوفته به نزد اسماعیل آمد. او باورش نمیشد. فکر میکرد که شاید این هم سرابی باشد. خوب که نگاه کرد، آب روان از زیر پاهای اسماعیل جاری بود. هاجر بسیار خوشحال شد و رو به آب گفت: زمزم، یعنی ای آب آهسته باش. از این رو آب چشمه را زمزم نامیدند. مادر و کودک هر دو از آب نوشیدند و آتششان برطرف شد. طولی نکشید که پرندگان از دور وجود آب را احساس کردند و دسته دسته به سمت آن آمدند تا از آن بیاشامند. حرکت پرندگان نخست طایفه جرحم را که در آن نزدیکی سکونت داشتند به طرف چشم کشاند و هاجر تمام ماجرا را برای آنان بیان کرد. کم کم قبایل دیگر نیز به سوی مکه براه افتادند و بیابان سوزان مکه روز به روز رونق یافت تا جایی که مبدل به شهری آباد گشت. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. سالها بعد ابراهیم علیه السلام با پسرش اسماعیل خانه خدا کعبه را ساختند و حج به جا آوردند. چهارمین عمل از اعمال حج سعی بین صفا و مروه است. در سعی بین صفا و مروه حاجی باید 7 مرتبه این مسیر نسبتاً زیاد را در حالت احرام طی کند و در نقطه خاصی چند متری را هروله کنان بدود. 7 مرتبه بودن سعی اشاره به کثرت و استمرار دارد، یعنی حجگزار بداند که می بایست در مشکلات تلاش کرد و با آن استمرار بخشید. در حقیقت سعی بین این دو کوه تجسم امیدواری زنی است که با امید به رحمت خداوند در بیابان بی آب و علف برای به دست آوردن آبی برای کودکش در تکاپو است و با تلاطم درونی از صفا به مروه و از مروه به صفا می رود تا سرانجام با خروسش به آب زمزم که به منزله آب حیات است می رسد. سعی صفا و مروه می آموزد که در ناامیدی ها بسی امید هاست. هاجر مادر اسماعیل در جایی که آبی به چشم نمی خورد تلاش کرد. خدا هم از راهی که کسی تصور نمی کرد او را سیراب نمود. پیش از ظهور اسلام و همزمان با آن مشرکان و بت‌پرستان برای انجام مناسک حج به مکه می آمدند. آنان مراسم حج ابراهیمی را با خرافه و شرک بسیاری در هم آمیخته بودند. مشتکان در بالای کوه صفا بتی به نام اساف و بر کوه مروه بتی به نام نائله را نصب کرده بودند. آنان هنگام سعی از این دو کوه بالا می رفتند و به آن دو بت تبرک می جستند. پس از مسئله صلح حدیبیه رسول خدا با مشتکان مکه شرط کردند در سال بعد راه را برای حج مسلمانان باز بگذارند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال 7 برای حج عمره به مکه آمدند و در همان سال دستور دادند که صفا و مروه را از لوس وجود بت‌ها پاک کنند. آنان بت‌ها را از صفا و مروه برداشتند، ولی پس از اتمام سعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلافاصله بت‌ها را در جایگاه خود نصب کردند. یکی از اصحاب به وقت خالی بودن صفا و مروه از بت‌ها موفق به طواف نشده بود. زمانی که به صفا آمد، صفا را آلوده به بت‌ها دید، لذا به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکایت برد. در این هنگام آیه 158 سوره شریفه بقره نازل شد. همانا صفا و مروه دو نمونه از نشانه‌های خداست. پس هر کس حج خانه و یا عمره به جای آورد، می تواند میان آن دو سعی کند و کسی که عمل خیری را به تو و رغبت خود بیاورد، خداوند حق شناس و داناست. با نزول این آیه، صفا و مروه جزو شعائر خداوند محسوب گردیدند. بدین ترتیب بیان شد که اگر مردم نادان آن شاعر الهی را نادیده گرفته و آن را آلوده کردند، دلیلی برای ترک فریضه سعی مسلمانان نمی شود. Thank you. دوستان ارجمند، شاعر علائمی است که خاطری از خاطرات مقدس را در نظرها تجدید می کند. صفا و مروه یادآور امتحان سخت ابراهیم، تنهایی اسماعیل، عشق سوزان هاجر و تلاش او برای یافتن آب برای کودک شیرخوارش است که در آن بیابان سوزان برای بقای حیات خود دست و پا می زد. البته صفا و مروه نه تنها برای مؤمنان عصر نزول شاعر بود، بلکه برای امروزیان نیز علامت و نشانه ای عظمت حق است، زیرا صفا و مروه یادآور سرزمینی است که روزگاری بیاب و گیاه بود و روزی دیگر با عنایات الهی به شهری آباد بدل شد. صفا و مروه که روزگاری بتکده و محل استقرار بت اسلاف و نائله بود و روزی دیگر با مشیت به مرکز توحید مبدل گردید. در سعی صفا و مروه انسان به چشم می بیند که کار خدایی و با اخلاص تا آنجا پیش می رود که همه انبیا و اولیا موظف می شوند جا پای او بگذارند و همچون هاجر گاهی آرام و گاهی هروله کنان این مسیر را 7 بار طی کنند. و زیباتر از همه تشکر خداوند از رنجهای حضرت هاجر است که در آخر آیه فرمود فإن الله شاکر علیم، خداوند حق شناس و داناست. خب همراهان عزیز، از اینکه با برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
باز ای دل مژده دیگر تو را،
فصل نوروز جهان آید همی،
از نسیمی روح افزایی بهار،
بر تن افسرده جان آید همی.
نوروزی عجم آمد یا دوگاری جم آمد، نوروزی اهورایی با جشن و شکوفایی، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد،
نوروزی همزبانان،
جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد،
نوروزی و نورانی آشیان رحمانی، خرم و جوان گشته مشهور جهان گشته،
جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد،
جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد،
جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما در این لحظه بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 5 قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، همانطور که می دانید ما این برنامه را به صورت ویژه و به مناسبت نوروز به شما تقدیم می کنیم. البته به تقارن زیبا و معنوی ماه رمضان با نوروز نیز می پردازیم. در قسمت‌های گذشته از ابعاد مختلفی به نوروز و ماه رمضان اشاره کردیم و در مورد موضوعات مختلفی که به این ایام زیبا پیوند می خورد صحبت کردیم. امیدواریم موضوعات مطرح شده در برنامه‌های گذشته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. روز پایانی ماه مبارک رمضان و همچنین ایام نوروز را سپری می کنیم و ما باز هم از همزمانی این دو مناسبت زیبا و معنوی خواهیم گفت. از شما دعوت می کنیم با این قسمت از برنامه نوروز همزبانان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، هرگاه فرصتی تازه برای آغازی دوباره به وجود می آید، همه ما مشتاقانه به سوی آن فرصت می رویم. بنابراین هر آغاز و سرآغازی که به رشد ما کمک کند مورد توجه ما قرار می گیرد. نوروز سرآغازی برای تولد دوباره طبیعت است و این تولد دوباره به آنان که نوروز را جشن می گیرند نیز انگیزه و اشتیاقی می بخشد تا در زندگیشان تولدی دوباره را جشن بگیرند. ایرانیان که از دیرباز این سنت دیرین و شیرین را جشن گرفته و برای آن آدابی داشته و دارند، نوروز را فرصتی برای آغازی دوباره می دانند. به همین دلیل بسیاری از افراد در این ایام با برنامه‌ریزی‌های خاص و جذاب تلاش می کنند تا بهترین آغازها را در زمینه‌های مختلف در زندگی خود رقم بزنند. شنوندگان عزیز، با گفتار نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنیم با ما همراه باشید و گزارش همکارمان خانم مرضیه رحیمی را بشنوید.
سلام، من مرضیه رحیمی هستم و به شما مردم شریف تاجیکستان بسیار ارادت دارم. در این لحظه چند دقیقه مهمان شما هستم تا از آیین‌ها و رسوم نوروز در مازندران با شما صحبت بکنم. نوروز در مازندران ایران مثل دیگر نقاط ایران با شور و هیجان زیادی برگزار میشه، اما یه سری آداب و رسوم هم در این منطقه منحصر به فرد و متفاوت از سایر نقاط کشوره. از جمله آتش‌بازی شب نوروز تا حضور پیر بابای نوروزی و سنت‌های جالبی مثل میر نوروزی و پیشواز نوروز که همه اینها نوروز مازندران رو خاص و تماشایی میکنه. چند هفته قبل از نوروز مردم مازندران با خونه تکونی گسترده، سفیدکاری دیوارها و شستن قالی‌ها به استقبال بهار میرن. زنان مازندرانی سفره‌های هفت سین رو با ماهی قرمز، تخم مرغ رنگی، برنج محلی و مرکبات تازه تزیین می‌کنن که نمادی از طبیعت زنده و پربرکت شمال ایرانه. در مازندران آخرین شب سال با جشن و آتش‌بازی همراهه. مردم بر فراز بلندی‌ها و پشت بام‌ها آتش روشن می‌کنن و ترقه‌های محلی سنتی که با بارود ساخته میشه رو منفجر می‌کنن. این کار برای دفع بلا و خوشیومنی در سال جدید انجام میشه. یکی از آیین‌های جالب نوروز در مازندران حضور پیر بابای نوروزیه. این شخصیت که شباهتی به حاجی فیروز داره با لباس‌های خاص و چهره دوده گرفته به خونه‌ها میره، شعر می‌خونه و مردم رو به جشن و شادی دعوت می‌کنه. اما جالب‌ترین رسم میره نوروزیه. تو این آیین مردم برای چند روز یک فرد عادی رو به عنوان حاکم موقت انتخاب می‌کنن. اون لباس خاصی می‌پوشه و همراه با چند نفر دیگه در کوچه و بازار راه میره و دستورهای طنزآمیز صادر می‌کنه. مردم هم با خوشرویی از دستورات اون پیروی می‌کنن. اما در نهایت این حکومت موقت به پایان میرسه و به شوخی اون از تخت پایین میارن. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نوروز مازندران غذاها و خوراکی‌های خاص اونه. مهمترین غذاهای نوروزی در مازندران پلاسر ماهی یا پلو با ماهی سفید محلیه یا بشتزی که نوعی نان شیرینی محلی که مخصوص عید پخته میشه، اسفناج مرجی یا اسفناج مرجی غذایی هم از اسفناج و عدسه که نشانه برکت در سال جدیده و قلور یک نوع حلوای محلی که در سفره‌های نوروزی دیده میشه. برخی از مازندرانی ها باور دارن که اگر کسی در روز اول عید عطسه کنه نشانه خوششانسی در سال جدیده. در بعضی روستاها مردم هنوز رخت کشی رو اجرا می کنن. یعنی لباس های کهنه رو بیرون می دازن و لباس های نو می پوشن تا سال جدید رو با تازگی و پاکی شروع بکنن. بعضی ها هم معتقدند که اگر در روز اول عید زنی با پای چپ وارد خونه بشه بدشانسی میاره و به همین دلیل معمولا اولین مهمان نوروزی رو مردی خوشیوم انتخاب میکنن که البته نسل جدید این رسم رو خیلی قبول نداره. روز 13 فروردین هم مردم مازندران به جنگل ها کنار دریا و باغ‌های سرسبز میرن و سبزهای هفت سین رو در رودخونه ها میندازن و با اجرای بازی های محلی مثل کشتی گیل مردی و تاب بازی روز رو به شادی میگذرونند. خلاصه این که نوروز در مازندران ترکیبی از طبیعت سرسبز، آیین‌های کهن، موسیقی و شادی‌های خانوادگیه که اون رو به یکی از خاطره انگیزترین جشن‌های بهاری ایران تبدیل می‌کنه.
دوستان گرامی، اگر به یاد داشته باشید در برنامه‌های گذشته در خصوص برنامه‌ریزی انجام امور توسط ایرانیان در عید نوروز صحبت کردیم. با توجه به اینکه نوروز برای ایرانیان به نوعی سرآغاز و فرصتی دوباره است، بسیاری از افراد در این ایام برای خود اهداف مختلفی را تعیین و برای رسیدن به آن اهداف تلاش می‌کنند. برخی تصمیم می‌گیرند کتاب بخوانند. عده‌ای به سراغ تماشای فیلم‌های مورد علاقه خود می‌روند. تعدادی برای سفر و دیدار با دوستان و آشنایان برنامه‌ریزی می‌کنند و برخی افراد نیز این ایام را فرصتی مناسب برای مطالعه دروس خود و آمادگی برای حضور در آزمون‌های تحصیلی می‌دانند. بنابراین هر کسی با توجه به شرایط زندگی خود و برنامه ها و اهدافی که دارد تلاش می کند از ایام نوروز به بهترین شکل ممکن بهره ببرد تا این آغاز دوباره مسیری به سوی رشد و تعالی او باشد. این سال نو خورشیدی که با ایام مبارک رمضان پیوند خورده، برنامه‌ریزی‌های ایرانیان در نوروز را با تغییراتی همراه کرده. تغییراتی که انشالله به رشد و تعالی روح و روان آدمی منجر می شود. همزمانی نوروز و ماه مبارک رمضان فرصتی نادر و مغتنم است که باعث شده ایرانیان و سایر مسلمانان ساکن در قلمرو فرهنگی نوروز در کنار برنامه‌ریزی‌های عیدانه خود نگاه ویژه‌ای به معنویات هم داشته باشند. در حالی که نوروز زمان تازگی، طراوت و نو شدن طبیعت است، رمضان نیز فرصتی برای پالایش درون و تجدید حیات روح است. این تلاقی حال و هوای متفاوتی به هر دو مناسبت بخشیده و رنگی از ایمان، تزکیه و خلوص را به جشن‌های نوروزی افزوده است. کسانی که اهل مطالعه و کتابند در این ایام نه تنها به خواندن آثار مورد علاقه خود می پردازند، بلکه قرآن کریم را نیز در برنامه روزانهشان جای دادند. قرائت آیات وحی در رمضان فضیلتی ویژه دارد. اما این تنها یک جلوه از این همزمانی مبارک است. بسیاری از خانواده ها در کنار آداب و رسوم نوروز، سفره های افطار خود را در کنار سفره های هفت سین پهن کرده و سفره های افطار خود را با ذکر و دعا مزین کردند. دید و بازدیدهای عید با برکت مهمانی‌های افطار همراه شده و سنت‌های دیرینه‌ای چون صله رحم با رنگ و بوی معنوی‌تری جریان یافته است. در نتیجه نوروز که همیشه پیام‌آور دوستی، محبت و پیوندهای خانوادگی بوده، در این تقارن مبارک با روح رمضان گره خورده و دلها را به یکدیگر نزدیک‌تر ساخته است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بزرگواران با این گفتار سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام بر شما مبارک و خجسته و خدا نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نماز عید سعید فطر با امامت رهبر انقلاب در مصلی امام خمینی. حضور وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا و ادامه اعتراضها به بازداشت دانشجویان در آمریکا. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهور اسلامی ایران عید فطر را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به سران کشورهای اسلامی تصریح کرد. عید فطر تجلی اتحاد و تحکیم پیوندهای دینی و اجتماعی میان مسلمانان و هنگامه به ثمر رسیدن نیایش های خالصانه در ماه مبارکی رمضان است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت. محمد باقر قالیباف با اشاره به آثار معنوی ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که کشورهای اسلامی بیش از پیش از برکات این ماه برای تحقق وحدت و یکپارچگی ملت‌های مسلمان، دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم بهره‌مند شوند. به همین مناسبت رئیس استادی برگزاری نماز عید سعید فطری تهران در نشست خبری استادی برگزاری نماز عید سعید فطری تهران گفت با رؤیت هلال ماه شوال نماز با شکوه عید فطر با امامت رهبری معظم انقلاب در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. رئیس ستادی برگزاری نماز عید سعید فطر تهران افزود شعار امسال عید بندگی و همبستگی است و گفت یکی از اتفاقات ویژه جشن روز اولی هاست که زینت بخش برنامه ما خواهند بود. ماه مبارک رمضان با برکات و فضیلت های ویژه‌اش به ساعت پایانی رسیده است. بندگان امیدوارند تا رمضان دیگر مشمول فیض عام و مهمانی خدا شوند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در اولین قدم وقتی خانه‌اش را با عطر و گلاب شستشو دادیم، مهمانی مشترکمان آغاز شد.
اسم ماه مبارک رمضان مشخص ماه خداونده، مهمان خدا هستیم.
بعد بدون آنکه بدانیم بر اندوخته هایمان اضافه شد.
صوت زیبایی که توی حرم مخصوصا تو مسجد گوهر شد میپیچه، واقعا خیلی انسانو سبک میکنه.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
ماه مبارک رمضان همش خودش برکته،
سخت نگذاشت.
به نظر آدم یکم صبورتر بشه، یکم تحمل کنه، یکمی مثلا باعث میشه که یه سری چیزایی که شاید قبلا خیلی رعایت نمی کرده بیشتر رعایت کنه.
از ساعتی که در خواب گذراندیم و عبادت به پایمان نوشته شد تا زمانی که با قرائت یک آیه از قرآن ثواب یک ختم کامل به ناممان نوشته شد.
سعی کردم قرآن حفظ کردنم بیشتر بشه.
یه حفظ قرآن رو شروع کردیم توی این ماه و انشاءالله به خودمون قول دادیم که نسبت به سال قبل خیلی بیشترش کنیم.
یک ماه مناجات های سحر و افطارش بر جانمان نشست. سادگی را در کنار سفره‌های افطارش تمرین کردیم و در نیمه راه و به یمن میلاد کریم اهل بیت بعضی هایمان با سبقت از یکدیگر بخشندگی را تمرین کردند. زمان گذشت و رسیدیم به قلب رمضان، به شب‌هایی که وقتی مرورش می‌کنیم به شیرین ترین خاطره مشترکمان تبدیل شده.
یه شبای قدر می رفتیم مراسمات و اینا، خدا رو شکر تونستیم از این ماه مبارک استفاده بکنیم
و حالا باید با لحظات دعا و روزهای خدا خداحافظی کرد با تمام حسرت‌هایی که بر دلها گذاشت.
بازم دلت می سوزه که کاشکی بیشتر استفاده می کردم از این ماه.
روزدارا خیلی ناراحتن از این که این ماه خوب رو داره به پایان میرسه.
ماهی هستش که خدا بالاخره یک نگاه ویژه‌ای روی بنده های خودش داره.
امروز حلاوت آخرین لحظات این ماه مبارک رو میچشیم، اما خوشبخت آن کسی است که بخشیده میشود.
خدا بزنی.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 27مین نشست وزرای امور خارجه کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا شرکت و سخنرانی کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار شرکت کنندگان با تفصیل موضوعات مهم دستور کاری بین منطقه‌ای و وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سران هیئت‌ها از جمله پیشنهادات خود را در خصوص گسترش روابط بین منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصاد و تجارت، انرژی، ارتباطات حمل و نقل، دیجیتالی شدن، آموزش و فرهنگ، امنیت و حفظ محیط زیست ارائه کردند. توجه ویژه به مقدمات اولین نشست آینده سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در سمرقند معطوف شد. نماز عید سعید فطر در روسیه. میلیون ها نفر از مسلمانان اهل سنت روسیه با حضور در مساجد سراسر این کشور نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. در پی اعلام شورای مفتیات و اداره دینی مسلمانان اهل سنت روسیه، روز یکشنبه روز عید سعید فطر بود و میلیون ها تن از مسلمانان اهل تسنن این کشور با حضور در بیش از 7000 مسجد سراسر این کشور نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
درخشش آفتاب بر گنبد طلایی مسجد جامع مسکو و آماده شدن هزاران نفر از مسلمانانی که پس از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه خداوند آماده اقامه نماز عید سعید فطر می شوند. مسجد جامع پایتخت و خیابانهای اطراف آن تحت تدابیر شدید امنیتی به دلیل احتمال وقوع حملات تروریستی مملو از جمعیتی شد که به شکرانه یک ماه عبودیت برای آمرزش گناهان و دفع شر از دنیای اسلام دست به دعا برداشتند.
من از خدا میخوام در تمام بلاد اسلامی آرامش و صلح برقرار باشه. رنج مردم فلسطین و کشتار مردم بیگناه غزه شیرینی عید را به کام ما تلخ کرده.
برای همه مسلمانان به ویژه مردم تحت ستم فلسطین از صمیم قلب دعا میکنم. عید اصلی ما روز آزادی قدس شریف است.
از جمعیت 150 میلیون نفری روسیه بیش از 30 میلیون نفر مسلمانند.
تنها در مسجد جامع مسکو و خیابان‌های اطراف آن حدود 300 هزار نفر از مسلمانان روزه‌دار خودشون رو به نماز عید سعید فطر رساندن و برای آمرزش گناهان و رهایی قدس شریف از چنگال قاصبان دست به آسمان برداشتند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
محفل بین المللی قرآن در بصره. محفل بزرگ قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان با مشارکت قاریان برجسته ایران در شهر بصره در جنوب عراق برگزار شد. سرکنسول ایران در بصره این مراسم بین المللی را اقدام جدید نامید که در گذشته برگزار نشده بود. در این مراسم از قاریان قرآن تجلیل شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بصره.
شهر بصره جنوب عراق شاهد برگزاری مراسم اختتامیه یک محفل عظیم قرآنی بوده که با حضور قاریان برجسته بین‌المللی و جمع زیادی از دوستداران قرآن کریم برگزار شد. این محفل که از شب اول ماه رمضان شروع شد، میزبان قاریان مشهوری از ایران و عراق بوده که با تلاوت‌های روح‌بخش خود فضایی معنوی و ویژه‌ای ایجاد کردند.
این یه برنامه نوعی بود، ابتکار جدیدی بود. قبلا ما به این شکل در اینجا جزخوانی‌ها به شکل مستقیم پخش نمی‌شد. این نهایتاً تلاش سیمای آبادان و تلاش اتحاد تلویزیون‌های اسلامی بصره، الجنوبی بصره و بیت بلان بود و همچنین کنسولگری جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی. دوستان تلاش‌های زیادی کشیدند تا این محفل به این شکل برگزار شده.
برنامه‌های این محفل شامل سخنرانی‌هایی درباره علم تجوید، اهمیت قرائت صحیح و همچنین مسابقاتی در زمینه حفظ و تلاوت قرآن کریم بود. همچنین در مراسم اختتامیه از قاریان و حافظان قرآن تقدیر و تشکر شد و شرکت کنندگان از برگزاری چنین رویدادهایی که به ترویج فرهنگ قرآنی کمک می کند ابراز خرسندی کردند.
ماه رمضان ماه بهار قرآن است و ما در همین راستا مؤسسه امام حسین را راه اندازی کردیم و همه ساله این محفل قرآنی تشکیل می شود و هدف از آن تربیت نسلی با اخلاق قرآن کریم است.
این محفل که چهارمین سال است در بصره برگزار می شود یکی از رویدادهای مهم دینی در بصره شناخته شده است که علاوه بر ایجاد پیوند میان قاریان ایران و عراق، فرصتی برای علاقمندان به تلاوت قرآن فراهم می شود تا با شیوه های مختلف قرائت آشنا شوند. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. چشماندازی همکاری بین تاجیکستان و کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با عبدالله علی یحیی وزیر امور خارجه کشور کویت دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفین در مورد چشم‌انداز همکاری تاجیکستان و کویت در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، بشردوستانه و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین گفتگو کردند. طرفین همچنین در مورد آمادگی برای رویدادهای مشترک آینده تبادل نظر کردند. ادامه اعتراضها به بازداشت دانشجویان در آمریکا. با وجود افزایش تهدیدها از سوی دولت آمریکا ضد تجمعهای حامی فلسطین در این کشور، اعتراضها در دانشگاه‌های آمریکا به سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی ادامه دارد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اینها فارغ التحصیلان دانشگاه کلمبیای نیویورک هستند و آنچه پاره می کنند مدارک تحصیلیشان از این دانشگاه معروف آمریکاست. اعتراض آنان به سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی و دستگیری دانشجویانی است که به جنایات رژیم صهیونیستی اعتراض دارند و درخواستشان آزادی این دانشجویان از جمله محمود خلیل است.
دانشگاه کلمبیا تلاش میکند دانشجویان را وادار کند که برای فلسطینی ها هیچ حقوق انسانی و حق زندگی قائل نباشند.
من مدرکم از این دانشگاه رو پاره میکنم تا اقدام کوچکی برای نشان دادن انزجارم از نسل‌کشی در غزه باشه.
من از خیر مدرکم میگذرم، اما هرگز از صحبت کردن درباره فلسطین دست نمیکشم.
من اینجا اومدم که بگم پای دفاع از غزه ایستادم. آزاد باد فلسطین، آزاد باد محمود.
فری محمود، فری پالستین.
این در حالی است که سرکوب‌ها و موج دستگیری‌ها در آمریکا بر ضد دانشجویان حامی فلسطین ادامه دارد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دانشگاه کلمبیای نیویورک.
افزایش لحظه‌ای آمار جانباختگان زلزله میانمار. خبرها از افزایش لحظه‌ای آمار جانباختگان زلزله میانمار حکایت دارد. رهبری حکومت نظامی میانمار با توجه به حجم گسترده خسارات و تلفات زلزله از افزایش لحظه‌ای قربانیان خبر داد. جنرال مین آنگ هلوینگ تصریح کرد طبق برآوردها این آمار به صدها کشته و هزاران مجروح خواهد رسید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
فروپاشی ساختمان ها، تخریب حجم وسیعی از زیرساخت ها، آتش سوزی های پراکنده و افزایش لحظه ای آمار کشته ها و مجروحان در پی وقوع زمین لرزه های مهیب به بزرگی 7.7 و 6.4 ریشتر که دامنگیر میانمار و تایلند شده، با توجه به ویرانی زیرساخت های درمانی طی 4 جنگ داخلی میانمار، بنا به اعلام کارشناسان احتمال گسترش فاجعه بزرگ انسانی را در این کشور دوچندان کرده.
با توجه به حجم گسترده خسارات و تلفات به ویژه دست شهر ماندالای، ساگینگ و نایپیدو، متاسفانه آمار جانباختگان به صورت لحظه‌ای در حال افزایشه، به طوری که طبق برآوردها این آمار به صدها کشته و هزاران مجروح خواهد رسید.
دولت نظامی میانمار همچنین با اعلام وضعیت اضطراری برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرده.
ما برای کمک به زلزله زدگان در جنوب شرق آسیا نیروهامون را بسیج کردیم و 5 میلیون دلار کمک نقدی برای آواربرداری و نجات جان محبوس شدگان اختصاص دادیم.
زمین لرزه هایی که در بدترین زمان ممکن در اوج مشکلات اقتصادی، اوضاع نابسامان سیاسی و جنگ داخلی در میانمار رخ داده.
کشور ما شبیه یک شهر فرو ریخته شده و حداقل امکانات زندگی رو هم از دست دادیم.
تعدادی کارگر ساختمانی در کشور همسایه تایلند نیز با فرو ریختن یک برج در حال ساخت در بانکوک زیر آوار مدفون شدند و آمارها از برجای گذاشتن صدها کشته حکایت داره.
گرچه قدرت تخریبی زلزله شدید بوده، اما بررسی‌های میدانی نشون میده ساختمان‌ها به علت مقاومت بالا سالم و قابل استفاده هستند.
پس لرزه‌هایی که در میانمار به عنوان یکی از فعال‌ترین کانون‌های لرزه‌ای دنیا ادامه داره و با توجه به گذشت 4 سال از استقرار حکومت نظامیان به علت تداوم جنگ‌های داخلی، همچنان بسیاری از مناطق از کنترل دولت خارجه.
شرایط بی‌ثباتی که با به خطر انداختن امنیت گروه‌های امدادی روند عملیات امداد و نجات رو در شهرهای آسیب دیده این کشور بسیار پیچیده و دشوار کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنونده اخباری ورزشی باشد. مرام پهلوانی پایان ندارد. ورزشکاران ایران در هر زمان و به هر شکل مرام و منش پهلوانی را به نمایش گذاشتند، گاهی با دستگیری از هموطنانشان، گاهی با حمایت از مظلومان. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
پهلوانی ورزشکارای ما توی میدونهای مختلف دیده شده. از کمک به زلزله زدگان، سیل زدگان، آزادی زندانیان و هر جا که نیاز به حضورشون بود.
مقام پهلوانی برای یک ورزشکار خیلی میتونه اولویت بالاتری داشته باشه تا مقام قهرمانی.
اما یکی از ارزشمندترین کارهای پهلوانی اونها در تمام این سالها یک حمایت بوده. حمایت از ملتی مظلوم اما قهرمان.
مشی ورزشکارای ما مش پهلوانی است و دفاع از مظلوم هست.
کم نبوده وقتی ورزشکاران ما از نشان و قهرمانی گذشتند، اما رژیم صهیونی رو به رسمیت نشناختن.
قهرمانی جهان رو با این قرعه مواجه شدن و مبارزه نکردن با ورزشکار اسرائیلی.
انسانیت در برابر ضد بشریت قرار گرفته، یعنی ما تو جبهه انسانیت هستیم.
ورزشکاران رشته های شطرنج، جودو، کشتی، شمشیربازی، شنا و خیلی از ورزشکاران رشته های مختلف.
به دلیل حضور ورزشکاران منعوس صهیونیستی مدال خودم رو امتناع کردم.
تا امروز بیش از 300 قهرمان با نمایندگان رژیم صهیونیستی حاضر به رقابت نشدن. میشه گفت این حمایتشون مبارزه با رژیم جعلی بود که دنیا اون رو دیده.
طبیعتاً رژیم واسه ما به رسمیت و مشروعیتی نداره، نمیشناسیمش. بر رژیمی که جعلی هستش و کودک کش.
حمایت گسترده ورزشکاران از مردم مظلوم فلسطین به یک جنبش جهانی تبدیل شده.
حاضر شدن مقابل نماینده اسرائیل پشت کردن به خون شهدای آزادسازی قدس است و من هرگز این کار را نمی کنم.
ما وقتی در میدان ورزشی با نماینده رژیم صهیونیستی رقابت کنیم، یعنی اونها رو به رسمیت شناختیم. اما اگر جونم رو هم بگیرن حاضر نیستم این کارو کنم.
اما این حمایت فقط در میدانهای ورزشی نبوده و در جنایتهای اخیر صهیونیست‌ها ورزشکاران ایرانی در فضای مجازی به حمایت از کودکان غزه پرداختند و این مرام پهلوانی پایانی ندارد. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان دوری رفت نیمه نهایی لیگ برتری والیبال. دوری رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتری والیبال با برگزاری 2 بازی پیگیری شد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان 3-1 از سد شهرداری ارومیه گذشت و شهرداب یزد هم 3-1 چادر ملو اردکان را شکست داد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در اولین بازی دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان 3-1 از سد شهرداری ارومیه گذشت تا نیمی از راه رسیدن به دیدار پایانی رو طی کرده باشه.
برنامه داشتیم واسه این بازی، خدا رو شکر تونستیم کارهایی که کادر فنی گفتن رو به خوبی انجام بدیم و اولین بازی رو تونستیم ببریم.
یه بازی از 3 بازی انجام شد و ما یه مرحله رو گذروندیم.
امیدوارم بازی بعدی هم بازی خوبی بشه.
من یه سوال دارم، این سالن استاندارد والیباله، این سالن الان حجم این همه تماشاچیو در این مرحله نداره، خیلی کوچیکه. اصلا این سالن دیگه فقط به درد تمرین میخوره، به درد مسابقه مرحله نیمه نهایی فینال نمیخوره.
در دیگر دیدار این مرحله، مهدی مهدوی و شاگرداش در تیم شهداب یزد با همین نتیجه یعنی 3-1 از صد دیگر تیم یزدی یعنی چادر ملو گذشتن.
سوال بازی بودیم، ما فقط یه مقدار انتهای گیم سومی یه مقدار تمرکز ما حد رفت که گفتم طبیعیه.
این تایم از شب یه ذره بازی کردن واقعا سخته، واقعا فشار زیادی رو بچه‌ها از نظر بدنی تحمل کردن.
تمرکزمون رو می‌ذاریم واسه بازی بعدی، قول میدم که بازی بعدی بازی متفاوتی از ما ببینین.
بازی پایاپای بود، خیلی خوب بود، اتفاقی هم نیفتاده. ان شاءالله که بتونیم برای بازی دوم جبران بکنیم و نتیجه رو از اون خودمون.
مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر والیبال قراره به صورت متمرکز و دو برد از سه بازی در سالن والیبال فدراسیون برگزار بشه. بازی‌های دور دوم از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال یک شنبه 10 فروردین برگزار میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا که جانشین جاستین ترودو نخست وزیر سابق شده است، با تاکید بر اینکه قطعاً با اقدامات آمریکا علیه این کشور در زمینه اقتصادی و تجاری پاسخ خواهد داد، اذعان کرد آمریکا دیگر شریک مورد اعتماد نیست و گفت حتما با اقدامات ایالات متحده پاسخ خواهیم داد. این کشور هرگز قادر به تضعیف کانادا نخواهد بود. و خاطر نشان کرد تعرفه های گمرکی بیش از آن که به کانادا ضربه بزنند در بلند مدت به آمریکایی ها بیشتر ضرر خواهد زد. آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، رویکرد تهدید جهان را بار دیگر در پیش گرفته و در این راستا ترامپ به محابا انواع ادعاهای ارضی و سرزمینی را علیه کانادا، گرینلندیا و پاناما مطرح ساخته و در عین حال جنگ تجاری را علیه نه فقط رقیبان واشنگتن و خصوص چین که حتی در قبال شریکان ایالات متحده مانند کانادا و مکزیک و اتحاد اروپا براه انداخته و مدام در موضع گیری ها و اظهاراتش و تهدید دیگر کشورها می پردازد. رویکرد سلطه‌گرانه و تجاوزکارانه ترامپ موجب شده تا حتی شریکان بسیار نزدیک آمریکا مانند کانادا نیز با صراحت از غیر قابل اعتماد بودن واشنگتن سخن بگویند. دونالد ترامپ در میانه های ماه مارس در نشست خبری با مارک ریوته دبیر کل ناتو بار دیگر تهدیدهای سرزمینی خود علیه کانادا را تکرار و برخاست خود برای ضمیمه کردن این کشور و خاک ایالات متحده تأکید کرد. ترامپ در این نشست خبری ادعا کرد که کانادا سالهاست به آمریکا تجاوز کرده و او قصد ندارد از تعرفه های اعمال شده علیه محصولات وارداتی از خاک کانادا عقب نشینی کند. او در ادامه با تکرار کردن ادعاهایش درباره تبدیل کانادا به ایالت 51 آمریکا گفت که کانادا تنها به عنوان یک ایالت می تواند وجود داشته باشد و آمریکا به هیچ چیزی که آنها دارند نیاز ندارد. همچنین رئیس جمهور آمریکا بارها بر لزوم کنترل گرینلندیا تاکید کرده است، اما مردم گرینلندیا نه محکم به توسعه طلبی دولت ترامپ داده اند. مطابق یک نظرسنجی جدید در گرینلندیا تنها 6% مردم این منطقه خواستار پیوستن به ایالات متحده هستند و 85% با الحاق گرینلندیا به آمریکا مخالف هستند. ترامپ همچنین بارها بر لزوم سلطه آمریکا بر کانال پاناما و به بهانه حضور چین در پاناما سخن گفته و به تهدید مستقیم دولت این کشور پرداخته است. به نحوی که دولت پاناما در نهایت ناچار با لغو توافق اداره کانال پاناما با یک شرکت هنگ کنگ شد. در نهایت نیز قرار شد تا شرکت آمریکایی بلک راک با توافق به ارزش 22.8 میلیارد دلار دو بندر اصلی کانال پاناما را از مالک هنگ کنگی آنها خریداری کند. این اقدام با هدف کنترل اقتصادی کانال پاناما و کاهش نفوذ چین در این منطقه راهبردی انجام می شود. همچنین در واکنش به فشارهای آمریکا، راول مولینا رئیس جمهور پاناما در 6 فوریه سال 2025 اعلان کرد که توافقنامه اقتصادی جاده ابریشم با چین را لغو کرده است. او دلیل این اقدام را فشارهای ایالات متحده برای کاهش نفوذ پکین در کانال پاناما عنوان کرد. این تصمیم پس از تهدید ترامپ اتخاذ شد که هشدار داده بود اتفاق بسیار جدی خواهد افتاد اگر ایالات متحده کنترل کانال پاناما را باز پس نگیرد. همچنین با روی کار آمدن دوباره ترامپ، او برای تحقق وعده‌اش در زمینه پایان دادن به جنگ اوکراین و مذاکره مستقیم با روس‌ها روی آورده است. در عین حال مقامات دولت ترامپ ادعاها و رویکرد ضد روسی اروپایی‌ها را درباره تهدید امنیتی اروپا از جانب روسیه نفی کرده‌اند. این مسائل در مجموع موجب بی‌اعتمادی فزاینده کشورهای اروپایی به واشنگتن شده و به همین دلیل اعضای اروپایی ناتو و دنبال ایجاد توانمندی دفاعی مستقل اروپایی یا همان ناتو اروپایی هستند. موضع‌گیری ها و اظهارات ترامپ حاکی از قصد او برای تحمیل اراده آمریکا بر دیگر کشورها در چارچوب استراتژی کلی دولت او یعنی صلح از طریق قدرت است. ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنرانی خود اعلام کرد ایالات متحده سرنوشت خود را با عنوان صلح طلب انجام می دهد، اما صلح از طریق قدرت به دست می آید. این امر که به معنای در هم ریختن نظم سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و تجاری جهانی و به خطر افتادن صلح منطقه‌ای و بین المللی است. به همین دلیل منتقدان دونالد ترامپ او را به توهین به متحدان آمریکا و تضعیف اتحادهای واشنگتن متهم می‌کنند. آنها پیش بینی میکنند که تحت دولت دوم ترامپ آمریکا در انزواگرایی با ضرر منافع آمریکا و صلح جهانی فرو خواهد رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود از ژانویه 2017 تا ژانویه 2021 در راستای شعار انتخاباتی خود یعنی نخست آمریکا و به بهانه احیای قدرت این کشور در عرصه سیاسی رویکرد اول آمریکا و در عرصه نظامی و امنیتی فشار بر متحدان ناتو برای افزایش بودجه نظامی خود و در عرصه اقتصادی سیاست حمایتگرایی را در پیش گرفت. اظهارات و تهدیدهای ترامپ در آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش حاکی از اتخاذ دوباره همان سیاست هاست. با این حال رویکرد ترامپ در زمینه اصالت دادن صرف به آمریکا و منافع آن باعث افزایش تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و اتخاذ مواضع برخلاف اجماع جامعه جهانی شده است. ادامه این رویکرد مسلماً موجب تشدید اختلافات آمریکا با دیگر کشورها و بروز تنش‌های پی در پی بر سر مسائل مختلف با دیگر کشورها شده و ایالات متحده را در سطح جهانی با عنوان یک شریک غیر قابل اعتماد مطرح ساخته است.
یاران همراه، در پایین مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری نماز عید سعید فطر با امامت رهبری انقلاب در مصلی امام خمینی، حضور وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست وزرای خارجه کشورهای آسیا میانه و اتحادیه اروپا، و ادامه اعتراضها به بازداشت دانشجویان در امریکا. به پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
Yeah.